حاجات زشت من خجالت میکنم. ببخشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری وحل العقدة من لسان یفقه قولی. موضوعی که فرمودن ما امروز با دوستان گعدهی داشته باشیم در موردش، مسئله بررسی رویه شورای محترم نگهبان قانون اساسی هست در نظارت شرع بر قوانین. وقتی که مشروطیت در ایران آغاز شد، اولین قانون اساسی در واقعیت ایران یک اصلی داشت به نام اصل تراز، که تو اون اصل پیشبینی شده بود که قانون گذاری قوانین عرفی در ایران باید بر اساس رعایت شریعت انور باشه. متنش هم متن جالبیه، اگر همین الان توی لپتاپتون یا توی کامپیوترتون سرچ بکنید اصل دوی قانون اساسی مشروطیت یا اصل دوی متمم قانون اساسی مشروعیت، بد نیست که این متن رو همین جا هم با هم بخونیم چون باهاش کار داریم. خب حالا اگر همین جا سرچ بکنید دوستان اووردید، بعد یکی بخونه که باقی هم بشنون خوبه. عرض کنم خدمتون این اصل دوی در واقعیت قانون اساسی مشروعیت، قانون اساسی مشروطیت، شروع الفبای همزیستی بین قانون مدرن، قانون جدید و فقه بود که از جایی از تاریخ دو زبان هنجاری با هم آشنا شدند. ما در دوره مشروطیت تا قبل از مشروطیت و شکل گرفت دوره در واقع مشروطه اول و بعدش حالا دوران استبداد صغیر و دوره مثلا پهلوی و امثالهم، نظم قانونی کشور دوگانه بود. یک نظم شرعی که از طریق رجوع به، بخونید خودتون، اجازه بدید آقای الماسپور بزرگوار میخونن این اصل را، چون خیلی برامون اینجا میخوایم برگردیم روش گفتگو بکنیم. بفرمایید بخونید.
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر اجل الله فرجه و بعد مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام سلطان و مراقبت حجج اسلامی کثرت با امثال هم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ اصلی از اعثار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعی با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادامان با برکات و برکات و وجود هم بوده و هست. لحاظا رسمان مقرر است در هر اصلی از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای اصل اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غور بررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسی اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکنند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت اسد جلال الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
خب این اصل دویی که جملاتش یادآور تاریخی بیانات مثلا سریال های دوره مثلا قاجاره، بند به بندش و لفظ به لفظش شده خون یک شهیدی و شده خلاصه قلم یک عالمی در مشروطه، تا این اصل دو شکل گرفت و تقریباً با اینکه شما آخرین جمله‌ای که می‌دونید قوانین اساسی جهان، قوانین اساسی کشورها یک اصلی دارن، اون اصل در واقع اصولی است که غیر قابل تغییره، ذات یک نظام سیاسی بر اون محقق میشه. اصل دوی قانون اساسی مشروطیت میگه اصل ذاتی و اصیل در قانون اساسی مشروطیت حفظ شریعت در قانون گذاریه. یه سازوکاری هم براش تعیین کردن. البته این سازوکاری یک دور هم طول نکشید که برای همیشه اصل دوی قانون اساسی مشروطیت شد اصل متروک. ما تو حقوق یه سری قوانین داریم بهشون میگیم قوانین متروک، قوانینی که بهشون عمل نمیشه عملا. قوانینی که بهشون عمل نمیشه یعنی هیچ وقت دیگه این یعنی این وجود داره ولی کسی با این به این عمل نمیکنه. مثلا الان ما یه ماده قانونی داریم در مورد نگهداری مثلا ماهواره، گیرنده های ماهواره، الان کسی به این عمل نمیکنه، هر کس تو خونش داشته باشه کسی کارش نداره. حالا ممکنه یه وقتی بریزن تو خونه یه کسی بخوان طرف های 4 روز نگه دارن تو حبس، خب بله ممکنه اون وقت بگن. اصل دوی قانون اساسی مشروطیت که تاریخ و هویت مردم سالاری ایرانی بود، یک دوره هم شکل نگرفت. قرار بر این بود که 20 نفر مجتهد در واقعیت اعلم را آقایان مراجع تقلید معرفی بکنند، اینها برن در پارلمان، پارلمان به اینها رأی بده، اینها که رأی آوردن نقشی شبیه نقش شورای نگهبان قانون اساسی ما را بازی کنه. خب حالا ببینید خط به خطی که خوند، اگه بخوام برگردم صحبت بکنم در موردش حرف داره. اولین جمله رو بخونید. اولین جمله تعریف مشروطیت ایرانیه که توی اول این اصل آمده. میگه چی؟ جمله رو بخونید اولا.
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت،
ببخشید من مجبورم هی کلام شما رو انقطاع بکنم بعد شما درست. میگه این مجلس، مجلس نماده چیه؟ مجلس نماده مشروطیت و مردم سالاریه. میگه این مجلس که نماد مشروطیت و نماد حق دادن به مردم در تصمیم سیاسی چگونه شکل میگیرد؟ ادامه بدید.
که به توجه از تأیید حضرت امام عصر جل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه.
یک، اولا این که ذیل تئوری مذهب شیعی این مردم سالاری داره شکل میگیره. میگه ما اعتقاد داریم به امامت سیاسی امام معصوم، یعنی ما امامت را جزء لاینفک این قانون میدونیم. در زمان غیبت این امر به تفویض امور عامه به ولایت عامه که حالا اون نظریه است که در اون زمان رایج بوده، ما بر این اساس این رو تفویض کردیم، این اقتدار رو به سه رکن حالا معرفی میکنه: مردم، فقها، پادشاه. پادشاه کیست؟ پادشاه ذل الله است. پادشاه مجرای قدرت سیاسی است. صاحب حکم کیه؟ فقهای اعلام. کی بهش اجازه میده؟ این پادشاه قدر قدرتی که بستیت پیدا میکنه تو حاکمیت، قدرت پیدا میکنه که قدرت سیاسی رو تبدیل به دولت کنه. یعنی مردم میان پشت سر پادشاهی، این پادشاه شیعه میاد دست به تشکیل حکومت، ولی کی حکومت میکنه؟ حکومت مال امام معصوم اصالتن و نیابتن. صاحب این حکم کیه؟ نیابتن هم فقهان. بعد میگه حالا این عبارات ذل الله بودن شاه، مثلا فرض کنید عبارت این که فقها چه نقشی دارن، اینا سر چی بود؟ سر این قصه بود که در ایران یک دوره پادشاهی و استبداد وجود داشت. استبدادم ضعیف شده بود، ایران یه بر قدرتی بود برای خودش، بر اساس ناتوانی شاهان و استبدادی که ضعیف شده بود مردم داشتن تو سری خور می شدن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، و مردم اومدن یه عده‌ای رفته بودن غرب، با قانون مدرن در غرب آشنا شده بودن، حالا آمده بودن در ایران. ما اینا رو توی ادبیات روزنامه‌های اون دوره و کتابای اون دوره بهشون میگفتن منور الفکر، آدمایی که رفته بودن غرب جدید رو دیده بودن، با غرب جدید آشنا شده بودن، آمده بودن ایران، روزنامه دایر میکردن، کتاب چاپ میکردن، فلان، همینطور. اینا آمدن آرام آرام میگفتن آقا در غرب اتفاقی که افتاده کانستیتیوناله، اتفاقی که باعث رشد جامعه شده به وجود آمدن دستور است. حالا جالبه تو این دوره هنوز اصلا اسمش قانون اساسی نیست، بعضی ها بهش میگن دستور، بعضی تعبیر فرانسویشو به کار می‌برن کانستیتیونال، بعضی تعبیر انگلیسیشو به کار می‌برن کانستیتیشنال، یا تعبیر مثلا نصف فارسیشو به کار می‌برن دستور و امثالهم. بعضی هم ترجمه می‌کنن مشروطیت، فرمان مشروطیت، یعنی همون قانون اساسی، یعنی پادشاهی مطلقه به پادشاهی مردم سالاری. خب این تشکیل شد. روشن فکر ها میگفتن آقا این دو دسته بودن، ادهیشون رسمن میگفتن شریعت باعث بدبختی مردمه، اصلا این پادشاهی به سر مردم سواره، به مردم استبداد میکنه به خاطر دین، با اسم دین داره این کارو میکنه، چون پادشاه ادعا میکرد که فره الهی داره پادشاهیش. حالا نظریه های مختلفی بود که چجوری پادشاه وصله به خداست، ولی براش دستوری داشتن. آقا اینا دین داره مردم رو بدبخت میکنه، عده‌ای از این روشن فکر، عده‌ایشون زرنگ تر بودن، میگفتن آقا دین داره مردم رو بدبخت میکنه ولی اسمشو نیارید. چرا؟ چون میدونستن مردم متدینی هستند. عده‌ای هم از همین جریان روشن فکر میگفتن آقا اگه از ظرفیت دین استفاده نکنیم اساسا مشروطیت ایرانی شکل نمیگیره. یه جریان هم جریان روحانیت اصیل شیعه است در همین دوران، گفتگوهای بین شیخ فضل الله نوری، مرحوم میرزای نعیمی، آخوند خراسانی، مشروطیت، رسائل مشروطیت، تنزیل المله، تنبیه الامه، کتابایی می نویسن، مخالفین، موافقین گفتگو میکنن. حرف چیه؟ یک جریان حالا اینو بگم، نه روشن فکر ایرانی، اینو برای یه بار باش گفتگو کنیم بد نیست، نه روشن فکر ایرانی، نه جریان فقیه حوزوی شناختشون از این پدیده اجتماعی شکل گرفته یک شناخت تفصیلی دقیق نبود. ما تجربه نظم قانونی نداریم، عده‌ای رفتن اروپا را دیدن برگشتن، فقط چیزی که بود این بود که تو اروپای جدید قانون و ادبیات قانونگرایی، وقتی اینا میرفتن میدیدن عجب اینا چه رشدی کردن، چه صنعتی دارن، چه وضعی دارن، این جماعت از ایران رفتن آقا علت این رشد چیه؟ قانون. ما به قانون رسیدیم، به قانون اساسی، با به مشروطیت رسیدیم. اینا میامدن در مورد چیزی حرف می زدن که اسمش حتی درست نمی تونستن ترجمه کنن، کانستیتیوشنال. حالا کتاب ها، من اینا رو فقط دارم مقدمه میگم، امیدوارم مقدمه خیلی طولانی شه چون وقتمون خیلی کمه. آقا آمدن دو قانون اساسی، یک جریانم جریان اصیل حوزوی بود، یه جریان جریان شیخ فضل الله نوریه که میگه آقا قانون چی؟ قانون گذار خداست، فقیه کشف میکنه، مردم هم قانون عمل میکنه. جریان مشروع خواه معروف در دل تاریخ، یه جریان جریان مشروط خواهن، یه جریان هم جریان مشروطه یه مشروعه هستند که ما مثلا سردمدار این جریان رو مرحوم میرزا نایینی میدونیم و معروف هم هست. روشنفکرای امروز جامعه ما میگن شیخ فضل الله مثلا نوری رو مسخره میکنن که آقا ایشون مثلا متحجر بود، فلان بود، فلان بود. اون جریان روشنفکر هم حرفای میرزای نایینی و حرفای مثلا فرض کنید آخوند و گفتگوها و مخالفت‌ها و اینا رو میذارن تنگ این کار. بالاخره فارق از همه این دعواها قانون اساسی ایران تشکیل شد، یه متممی هم براش پیدا شد، ولی این اصلی که اصل تراز بود، آخر اصلم چی بود؟ گویا این اصل الال ابد در هیچ عصری از اعصار قابلیت تغییر ندارد. این اصل تصویب شد، یک دوره هم اجرا نشد، یعنی یک دوره هم نشد که آقایون اعلام 20 نفر مجتهد تعریف کنن و انتخاب بشن و بیان تو پا. یعنی یه دوره شد و انتخابات کردن و بعد یه جلسه اومدن و دیگه رفتن، بعد اونا رفتن تو جریانات مرول فکری و اونا مجلس ترک کردن و تمام شد. بعدم گفتن آقا مشروطه ایرانی هست، یه اصلش اجرا نمیشه، اصل متروکه، نمیشه اجراش بکنی. این تا دوره پهلوی دوم هم وجود داشت، همین قانون اساسی حکومت میکرد، همین در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم همین قانون بود، اصل متروکه. مردم توی فرهنگ حقوق اساسیشون به عنوان یک عرف مسلم از این عدول کردن، مردم نمیخوان شریعت باشد. تا قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت، اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونیم، جوابی بر این نظریه که اینا مطرح میکردن و اصل اول و اصل چهارم. حالا اصل اول آقای الماسپور میخونن. اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسخی بود به نظریه‌ای که در مورد حقوق اساسی و در مورد قانون اساسی تا اون زمان مطرح میکردن. چی گفتن؟
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد بیدینش به حکومت حق و عدل و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمى امام خمینی
اللهم صل علی محمد و محمد
در همه کرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولای سال 1399 هجری قمری با اکثریت 98.2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.
خب میگه مردم ایران در اعتقاد دیرینشون به حکومت عدل و قرآن اومدن 98% بودن. چه قالبی رو انتخاب کردن؟ اصلا قالب رژیم سلطنتی رو گذاشتن کنار، رژیم مردم سالاری از طریق جمهوری رو انتخاب کردن. جمهوری هم جمهوری اسلامی، فرم قانونگذاری جمهوریت، مدلول قانونگذاری اسلامیت، مردم هم بهش رأی دادن، تمام. اصل چهار قانون اساسی، تا زمانی که همین قانون اساسی رو تصویب میکردن بعضی همون گفتن مگه میشه جمهوری اسلامی؟ اصلا مگه داریم جمهوری؟ یعنی مردم رأی بدن به یه عده‌ای، اینها حاکم بشن قانون بذارن. وقتی شما میگی جمهوری که مردم یه عده‌ای انتخاب کنن که اسلامو پیاده کنن، که دیگه جمهوری اسلامی جمهوری نیست اصلا، این یه نوع شما اسمشو گذاشتید جمهوری اسلامی، ولی جمهوری به اون معنایی که یک رژیم مردم سالاری باشه که قانونش قانون منتخب مردم باشه و امثال هم نیست، یه حکومت دینی است، ولی مردم در اعتقاد به دیرینشون به حکومت عدل قرآن. پاسخهایی توی اون دوره، تو روزنامه های اون دوره اگه مراجعه بکنید پاسخهایی دادن. کاری نداریم، قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد، اصل چهار قانون اساسی اومد گفت چجوری جمهوری اسلامی را حفظ میکنیم. چی گفت؟ گفت عموم و اطلاق همه قوانین سیاسی، اقتصادی، اداری، مالی و اجرایی، عموم و اطلاق. عبارت فنی استفاده شده، میگه آقا کسی اطلاق ازش نگیره. عموم و لفظ جامعه تر میدونید، اطلاق و لفظ جامعه تر، بین این دو تا اختلاف قائل هستید نیستید؟ عموم و اطلاق یعنی بخواد هر قانونی قراره تو مملکت اجرا بشه نباید خلاف موازین اسلامی باشه. فقط یه ایرادی وجود داشت، کلمه موازین اسلامی در ادبیات دینی تقریبا بی سابقه بود. یه سرسی کتاب مثلا نرم افزار جامعه فقه اهل بیت رو بکنید، بزنید موازین. موازین بیشتر در مقابل قواعد اعتقادی ما در مقابل اهل سنته، به اینا میگن موازین. و ما موازین تو فقه نداشتیم، قواعد فقه داشتیم. حالا اگه همین گفتگوهای اصل چهار قانون اساسی بخونید، اونجا بزرگانی هستند از اعلام امروز، بعضیشون زندن، بعضی از دنیا رفتن، تو خبرگان قانون اساسی اول ما سال 1358 میگن آمده قواعد فقهیه، بعضی میگن اصول مذهب، بعضی میگن اصول دین، بعضی شهید بشتی. اینا کیاست میخواد؟ یعنی درود و سلام خدا تا صبح قیامت به این کسایی که ما هر چی داریم تو مذهب به این سلف صالح بدهکاریم که اینا چشم روشن بیدی داشتن. شهید بهشتی اجازه نمیده هیچ کدوم از اون کلمات استفاده کن، نه اصول فقه نه قواعد فقه. میگن یه عده میگن بذارید اصول فقه، یه عده میگن بذارید قواعد فقهی، یه عده میگن اصول مذهب، خیلی حرفا زده میشه. چون میگه نه، میگه موازین اسلام. حالا بعضی هم با شهید بهشتی اونجا مخالف هم میگن آقا ما اصلا موازین اسلام، یعنی شما موازین اسلامی نداریم، مگه تو شریعت هم چی تعریف داره؟ تعریفی نداریم اصلا. حالا همین الان هم نگاه بکنید، خود از آیت الله العظمى مکارم یه جایی استفتاء طوری یکی دو سه صفحه در مورد موازین اسلامی صحبت کرده، اونم بد نیست بخونید. مقاله نوشتن در این رابطه، کتاب نوشتن، چون خیلی مسئله مهمی است. اساسا میگه ما در موافقت قانون برای اداره نظم اجتماعی باید مخالف شرع نباشد، بلکه مطابق موازین شرعی باشد. حالا این موازین شرعی چیز یه سواله، چون اساسا این ماهیت ماهیتی که وجود داشته باشه تا اون تاریخ نیست. حالا ممکنه یه کسی بپرسه خب پس چرا شهید بهشتی اینقدر اصرار میکرد قانون رو به یه چیز مبهمی پیوند بزنه؟ شهید بهشتی خیلی با کیاست بود، آدم دنیا دیده ای هم بود. شهید بهشتی میدونست اگر عناوین دیگر رو بذاره، عناوین دیگه به اندازه کافی رسانیستن، تعریفم دارن، قواعد فقهی تعریف داره، اصول فقه تعریف داره، اصول فقهی حتی تعریف داره، اصول مذهب تعریف داشت، اصول دین اسلام تعریف داشت، ولی موازین شرعی تعریف نداشت. شهید بهشتی یک ظرفیتی رو گذاشت در قانون اساسی تا تاریخ متناسب با رشد در واقعیت فقه شیعه اون رو بپرورونه، یعنی یه جعل اختصاصی درست کرد. اصلا ما تو قانون گذاری یکی از تکنیک های قانون گذاری اینه، چون قانون گذاری امر ثابتیه، زندگی آدم ها مثلا 5 سال 10 سال یه جور دیگه است، برخی از مفاهیم باید انعطاف پذیر یه تأمین داشته باشن. شهید بهشتی این عنوان رو گذاشت در قانون اساسی موازین اسلامی را، تا بعدن آرام آرام رو اینه. خب حالا ما اصلا میگه آجا شما حق کجا دارید بگید شهید بهشتی همچی حرفی زد؟ وقتی میخواستن ما یه دوتا عبارت دیگه تو قانون اساسیمون داریم، مخالف شرع نباشد، یه جای تو وظیفه شورای نگهبان، یه جای باید میگه منطبق باشه. خب مخالف نباشد حرفیست، مخالف منطبق باشد یه حرف دیگریست. انطباق یعنی از دل شریعت، مخالفت یعنی ما مثلا چراغ قرمز چیزی نداریم تو شهر، مخالف فقط نواد باشه، لازم نیست منطبق با شریعت باشه. شهید بهشتی اینا رو هم خودآگاه استفاده کرده. چرا؟ چون اونجا همونجا وقتی بخونید بعضی میگن آقا مگه مثلا ما در مورد همه مسائل مثلا فقه داریم، مگه در مورد مثلا همه مسائل شریعت حرف زده؟ شهید بهشتی کنه و انگار آدمی است که میدونه، نظراتش که میخونه اونجا میگه بله شریعت شاید یه حرف از اصولی میزنه، انگار هوای رشدی از شریعت تو زندگی مردم، یه تحولی از شریعت تو ذهن شهید بهشتی است. قانون اساسی تصویب میشه، مسئول اجرای این اصل چهار قانون اساسی میشه از شورای نگهبان. یعنی چه؟ یعنی کسی که قرار است مراقبت کند روشن و مدلولن، یعنی قانونگذاری روشن مخالف شرع نباشد، مدلولش هم مخالف شرع نباشد. این شد شورای نگهبان قانون اساسی که وظیفش چیه؟ وظیفش حفظ اصل اصیل اسلام به عنوان اعتقاد دیرینه مردم در قانون گذاری. شورای نگهبان تشکیل شد. همچنانی که شورای نگهبان تشکیل شده بود دعوا شروع شد. یعنی اولین دوره فقهای شورای نگهبان که رسیدن خدمت شما عرض بکنم، حکم گرفتن از امام، مجلس تأسیس شد. خب همون وقت هم همچنان اینجور بود، بعضی از مواده میرفتن از امام دستور میگرفتن، بعضی از خدمت شما عرض کنم مواردا بلکه تازه انقلاب شده و قوانین لازم و شورای انقلاب قانون گذاری میکرد. آقا شورای نگهبان تأسیس شد، اولین اختلاف شروع شد. اختلاف کجا بود؟ کی میتونه بگه؟
تشخیص مثلا
نتیجه اون دعواست. اول اون دعوا اینجوری بود،
دعوای قانون کار.
بله، دعوای قانون کار میخواست شکل بگیره. عده‌ای تو مجلس گفتن آقا ما برای اینکه این خون شما که خون کارگرا میخورن ما جلوشون وایستیم، ما اصلا انقلاب کردیم، انقلاب رو طبقه کارگر کرد. خب وقتا ادبیات سوسیالیستی هم یه مقداری در واقع زنده بود، اون چپ فکری و اینها، از اون برم واقعا انقلاب پابرهنه ها بود، پابرهنه های چیزهای میخواستن. از یه طرف یه عده درخواست قانون کار داشتن و میگفتن آقا چارچوب بذاریم برای، از یه طرفی هم یه عده از فقهای شورای نگهبان میگفتن آقا ما تو اسلام هم چیزی نداریم. آقا خوبه لاغو توافق میکنن با هم قانون میذارن تموم. عده هم گفتن نه این مخالفه، شما میخواد یه سری زالو صفت سرمایه دارو مثلا به حکومت طبقه کارگر برسونید. دعوا بالا گرفت، کار رسید به امام. امام یه پیام تاریخی داره اونجا، میگه آقا اصلا من که اعتقاد دارم این دعوا دوم خود. حالا باز دوباره من نمیخوام واقعا حرف اعتقادی بزنم توی حرف وسط حرف علمی، ولی دیگه از روشن ضمیرتر و روشن بیرتر و دنیا خلاصه دیده تر از مرحوم امام هم نداریم. امام میگه آقا من که میگم دعوا هادون امامنی هادون مامنیه، اگه درست فکر بکنید اصلا دعوایی وجود نداره، حرفای ما بخونید. بالاخره امام رفت و این دعوا بالا گرفت و بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام درست شد و بعد تو قانون اساسی بعدی که آمدن اصلاحات بکنن تو قانون اساسی وارد شد. بالاخره شورای نگهبان شد مظهر رسیدگی به چی؟ به این که مدلول قوانین و ماهیت قوانین خلاف شرع نباشه. تصمیم گیری شد. این تصمیم گیری خیلی تصمیم گیری پیچیده ایه. فقط خواهش میکنم حرفای من تلقی از این نشه که مثلا شورای نگهبان بی سوادن، نمیدونم مثلا فلانن این حرفا. من میخوام اصل کارا نشون بدم که برای من و شمای طلبه چه نقاطی برای رشد فقاهت معاصر وجود داره، ما با چه سوالاتی را پاسخ بدیم. یه جمله رو وقتی من سر درس به بچه‌ها میگم، میگم که یک خط قانون اینقدر بر سرنوشت مردم یه جامعه حکومت داره که گاهی چند رساله عملیه ممکنه تو دیندار کردن مردم، تو رشد جامعه مؤثر باشه. اینقدر ارزش قانون. الان در زمان زندگی می‌کنیم، قانون شکل هنجاره، بایدها و نبایدها در شکل قانون. من و شما که نشستیم اینجا، جالبه اینو بدونید، بدون اینکه احساس بکنید، یک دقیقه زندگی اجتماعی ما 11,000 ماده قانونی برش حکومت میکنه. یعنی من الان که اینجا نشستم، زندگی اجتماعی من رو 11,000 مصوبه قانونی سلام علیکم بر زندگی من حکومت میکنه. یعنی چه؟ من برای پوشیدن این لباس یه قانونی رعایت کردم، برای عنوانی که برای من تعیین کردن، من نشستم پشت این میز، من که من بشینم پشت این میز بوده اجازه صلاحیتی داشته باشم، قانون به من اجازه داده، با یه عنوانی اسم منو تو این پوستر زدن، اون عنوانه چه حالا اونجوش که نوشتن حجت الاسلام، چه اونجوش که نوشتن مثلا دکتر فلان، اینا یه قواعدی داره. من برای این که برسم به این رتبه علمی باید یه مراتبی رو قوانین آموزشی رو رعایت می‌کردم، برای حق سخنرانی این آزادی بیانی که یه دیال اونجا یه وقتی تو اصلاحات قانون سال 68 میگن آقا مثلا این یکی چیزی که در قانون اساسی ما یکی از اون مترقی ترین اصول قانون اساسی ما ممنوعیت شکنجه است، شکنجه مطلقا ممنوعه در قانون اساسی، هیچ کس به هیچ عنوان نمیتونه کسی شکنجه کنه. وقتی قانون اساسی دارم میسه میگه آقا یه وقت یه کسی بمبی میاره فلان میکنه، ما میدونیم این بمب رو اگه شکنجهش نکنیم چه جوری بفهمیم چی گفته. مرحوم آقای بهشتی، بعد آقای مشکینی صحبت میکنه، بعد آخرین نفر آقای بهشتی صحبت میکنه، میگه آقای حرفا نزنید، چند روز از انقلاب گذشته، چند وقت از انقلاب گذشته این حرفا رو دارید میزنید، تو قانون اساسی اول خبرگانه اول میگه این حرفا چیه دارید میزنید، یادتون رفته ما میخواستیم یک کلمه رو منبر برای مردم حرف بزنیم، چند تا آژان باید جواب میدادیم، یادتون چقدر ظلم کشیدید تو ساواک، چقدر سیلی خوردید، چقدر مثلا شما رو با آتیش سوزوندن، نمیدونم با آتیش سیگارشون رو شما خاموش کردن، حالا شما دارید همون مسیر رو میرید. مردم حکومت نکردن که، مردم انقلاب نکردن که حکومت بخواد این سر رو قانون کنه. خب این قانون اساسی با این ادبیات شکل گرفت، قانون اساسی شکل گرفت، قرار شد شورای نگهبان نظارت کنه، شورای نگهبان شروع کرد نظارت کردن با این اختلافاتی که خلاصه وجود داشت توی این داستان اول کار. شورای نگهبان در این سالها تجربه 4 دهه، بیش از 4 دهه حکمرانی فقه بر قانون رو تو شورای نگهبان شما میتونید ببینید. ادعای دام که اصلا مگه میتونه جمهوری فقاهت در خودش نگه داره، پس میزنه. بعد این ناقو نوشتیم جمهوری اسلام، میگو ببین رو کاغذ نوشتی جمهوری اسلام، از تو این جمهوری اسلامی نه جمهوری در میاد نه اسلام، همچنان هم اینه ده هستن این حرفا را میزنن، رای دوری نرید. شورای نگهبان قرار شد نشون بده که جمهوری اسلامی که ادعا میکردن پارادوکسه و ممکن نیست یا فلانه، ممکن است. یعنی تلاقی شریعت و نظم اجتماعی مردم شد چی؟ شورای نگهبان قانون اساسی. ما هم که تجربه حکمرانی نداشتیم، کسی هم تجربه حکمرانی نداشت، ما خودمون قانون اساسیمون رو می‌خواستیم بنویسیم، چند تا ترجمه کردن، از چند جا آوردن بالا پایین کردن، تلاش کردن، تلاش بلیغ هم کردن تا اصلا قانون اساسی جمهوری اسلامی بنویسن. بعدم به همین 58 قانون اساسی دست 59 انقلاب شد تقریبا تا اومد این قانون اساسی بیاد و سال 68 ما قانون اساسی اصلاح کردیم. بعدش هم دیگه بعد سال 68 ما رفتیم عملا، حالا دیگه جنگ 68 دیگه تو اون شرایط خوب امامت دنیا رفت و بعد دیگه تحریم و فلان هیچ وقت هم نشد قانون اساسی دیگه تشکیل بشه، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل بشه، دوره‌های مختلفی از طرف اشخاص مختلفی موافق و مخالف تشکیل که قانون اساسی باید اصلاح بشه. اما خب یه نکته ای هم وجود داشت، همه متفق بودن اصلاح قانون اساسی توی شرایط خاصی اتفاق میفته، یعنی جامعه باید آمادگی اصلاح قانون اساسی داشته باشه. یه وقتی که مثلا فرض کن مردم تو بحث تغییرات اجتماعی کار به جایی رسیده که مثلا نمیان رأی بدن رئیس جمهور انتخاب کنن، تو میخوای قانون اساسی اصلاح کنی؟ نمیشه که، قانون اساسی مشروعیتش از دست میده. لذا عملا به خاطر اوضاع سیاسی اجتماعی عملا نشد قانون اساسی، شاید هم نیاز نبود، اونم نمیدونیم. حالا بالاخره قانون اساسی رهبری آمد با استفاده از ظرفیت سیاست‌های کلی نظام نوعی از بازنگری در قانون اساسی کلید زد. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توی مثلا اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، سیاست‌های کلی خود قانون‌گذاری، سیاست‌های قانون انتخابات، سیاست‌های مثلا قوانین مالیاتی، همینطور. برای چی؟ بخواد اینکه قانون نیاز به تحولاتی داشت، قانون اساسی باید اصلاح می‌شد، اما ما ظرفیتش رو نداشتیم. رهبری از ظرفیت بند در واقع اصل 110 در مورد سیاست‌های کلی استفاده کرد و اجازه نداد که قانون اساسی به انسداد برسه. اساساً ما رهبری رو تو قانون اساسی، ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یه وظیفه بیشتر نداشت. میتونید قانون اساسی، اصلا قانون اساسی یه جلد 3 تا رکن داره، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه. ما بعد تو همه قانون اساسی ها یه جاهایی انسداد شکل میگیره. قانون اساسی به یه بنبست میرسه که نمیتونه ازش بره بیرون. ما از این بنبست داشتیم. اساساً جاسازی نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی ما ببره برون رفته از انسداد ها بود. تجربه یه چلو چند سال جمهوری اسلامی هم نشون داد. وقتی امام اول به امام میگفتن شما میخواید ولایت فقیه بیاری، ولایت فقیه یعنی دیکتاتوری. امام میفهمدن تنها چیزی که سپاسگزار، تنها چیزی که در مقابل دیکتاتوری وای میسته چیه؟ ولایت فقیه. اینا اون وقتی امام میگفت که هنوز به دولت مثلا فلان نرسیده بودیم که یه جمهوری یه آدمی با 24 میلیون رأی بخواد وایسه در مقابل مردم، یا بخواد مثلا فرض بکنید مشکلاتی برای مردم. دیدیم دیگه رئیس جمهورایی که آمدن جلوی مردم سالاری وایسادن، جلوی اسلام وایستن، اومدن کشور رو به بحران رسوندن تو ادوار مختلف. تنها کسی که تونست از مردم در مقابل این بحران هاست در واقع حمایت بکنه شخص رهبری. تنها کسی که از قانون اساسی بنا بود جمهوری اسلامی باشد، ما از جمهوریت خرج اسلامیت بکنیم. ما خودمون اینجوری فکر میکردیم. خدا بزرگانه از اساتید ما را حفظ کنه. آقا ما اولش فکر میکردیم جمهوری اسلامی یعنی شکل جمهوری کمک بکنه به رشد اسلامیت. بعدم فهمیدیم آقا کشک و دوغه. ما همواره باید از اسلامیت خرج جمهوریت بکنیم، یعنی حفظ نظام اجتماعی با ظرفیت اسلام. الان هم همینجوره دیگه. کی شهید شد؟ اونا که با اسلامیت خرج جمهوریت شد. کی الان داره جامعه رو حفظ میکنه؟ واقعا اسلامیت داره خرج جمهوریت رو میده. جمهوریت فقط داره هزینه‌های پی در پی برای ما خلاصه تولید میکنه. نمیگم جمهوریت بدا، میگم حفظ نظام اجتماعی. برای همینی که اون روایات میگه برای حفظ جان امام معصوم، خلاصه امام معصوم خودش خرج حفظ جامعه اجتماعی، نظم اجتماعی و نظام میکنه. خب رویه شورای نگهبان شکل گرفت. شورای نگهبان یه جایی گفته که منطبق بر شریعت، یه جایی گفته مخالف شرع نباشد. خب عملا الان شورای نگهبان قانون اساسی به جهت ماهیت فقهی غیر ما قبلش که شورای نگهبان نشدیم که بگیم ماهیت فقیه شورای نگهبان چیه. ما میگفتیم آقا فقیه سه تا وظیفه داره، هممون مکاسبا خوندیم. تو اولیای تصرف مرحوم شیخ وارد میشن میگن آقا بلوجدان استقراء تام میکنیم. میگن آقا بلوجدان ما برای فقیه سه تا ولایت در نظر میگیریم. ولایت در تصرف که منظورش هم قوه مجریه است تعبیرا لونی، ولایت در قضا، ولایت در افتا. موازی این سه تا میشه چی؟ قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه. بعد دیگه شیخ وارد میشه شروع میکنه یا آقا یه ولایت در قضا هست، ولایت در افتا هست، ولایت در مثلا اجرا چگونه است، مثلا ممکنه ممکن نیست. هم سالون ما چیزی تحت عنوان ولایت شورای نگهبان که نداشتیم. کسی هم کار نکرده بود که ولایت شورای نگهبان نوعی قضاوت است، نوعی افتا است، نوعی تصرف است، یا نه همش با همه. این هم کسی کار نکرده بود. همچنان هم کسی در مورد این موضوع علارغم این که بعضی ها فقه تفکیک قدرت گفتن و اسمای مثلا گنده گنده، همچنان هم ما نمیبینیم که این نظریه پردازی به دقت انجام شده باشه. فقها هم رفتن نشستن فقهای شورای نگهبان. بعد شورای نگهبان هم چند دور آدمهاش تغییر کردن، ایده های این آدم هم توی اون قانون تغییر کرد. خب عملا چه جوری شد؟ شورای نگهبان گفت آقا تو موارد شرعی حقوق دانه شورای نگهبان نمیتونه اظهار نظر بکنه، فقط فقها اظهار نظر کنه. اینا رفتن کنار. عملا هم تو شورای نگهبان جلساتی برای فقها هست که شورای نگهبانی ها حقوق داناش نیستن، اونا در مورد مسئله شرعی میخوان اظهار. اصل نداریم، تفکیک تشخیصش هم با فقهاست. یعنی این که این موضوع شرعی است یا قانونی، تو موضوعات حقوقی آقایون فقها و آقایون حقوقدانا رأیشون برابره. تو موضوع خلاف شرع اصلا از آقایون حقوقدان رأی گیری نمی کنن، فقط آقایون فقها نظر میدن.
حاکم در این
میاد اکثریت.
اکثریت
رو اکثریت فقها ها دیگه رأی میگیرن، هر کی تو 6 تا هر کی بیشتر. بله بله. نه اینکه حالا اخه تو اون قسمتش هم که حقوق دانا بنده خدا خدا اظهار نظر میکنن، حالا با توجه شناختی که دارن نه میگن اون شأن موضوع شناسیه، موضوع رو میخوایم تبیین کنیم.
آیا یک نفس ما در گذشته مثلا در دوره قاجار آن فقها ها هم در موضوع شناسی بسیار متبحر بودن، مثل مرحوم ملا علی کنی هم کلاس شیخ که مازان رفتری هم چندین مرتبه اسم این مرد بزرگ رو بردن و جلوی قرارداد رویترز رو گرفتن با موضوع شناسی خوبی که داشتن و هم خودشون فقیه بودن.
خب بریم جلوتر ببینیم قصه به کجا میرسه. خب عملا فوق شورای نگهبان و بعد حالا یه اتفاق خیلی بدتر وجود داره. اولا که خب فقهای شورای نگهبان باید بر اساس اجتهاد خودشون تصمیم بگیرن، این یه سواله. تو قانون اساسی کسی چیزی نگفته، باقی هم چیزی نگفته. دو، خیلی مسئله مهمی ها، من مجتهدم، من به عنوان فقیه مجتهد گفتن اینجا، خودم نظرم ملاکه. خب این یه سوال، اگه نظر خودمه چرا؟ اگر نه میگه نظر مشهور فقه ها ملاک، تو اصلا ممکنه نظر شاذ باشه، نظر شاذ در مقابل. دو، ممکنه نه آقا نظر ولی فقیه، مردم با ولی فقیه بیعت کردن تو قانون اساسی. خب همه جا میگه ولی فقیه فتوا داره تو همه موارد، به دلایل متعددی ولی فقیه ممکنه فتوا نداشته باشه، نخواد فتواشو بگه. تو دفتر رهبری مسئله این بورس فارکس مطرح شد، بورس ارزها، سوالات متعددی میرسید به رهبری، میرسید رهبری جواب نمیدادن. از اون آقا چرا رهبری جواب نمیده؟ به ما اون وقتی ما اونجا میرفت، آقا مگه فتوا زوری میشه از فقیه گرفت؟ فقیه به دلایل مختلفی ممکنه اصلا نخواد فتوا بده، به فتوا نرسیده باشه، دلایل کافی نباشه، ملاحظات اجتماعی هم وجود داشته باشه، نمیشه بهش مجبورش کنی. خب یه جای رهبری فتوا، اونجا که رهبری بله میگیم آقا فتوای رهبری عمل کنن فقهای شورای نگهبان. خب حالا یه جایی که فتوا نداره چی کار کنی؟
مبانیشو
ندارن. خب آیا رهبری در همه موارد مبانیشون موجوده که ما بخوایم این کارو بکنیم؟ چون رهبری میدونید ما از این جهت فقیر هستیم که ما به فقه استدلالیشون تو یه پاره ای از موارد دسترسی داریم، اینجوری نیست که عموما مقلدین
چیکار کنن؟
خب حالا اون وقت یه وقتم شما دارید میگید فتوا، اصلا یه جایی فتوای رهبری هست، ولی آیا فتوا میتونه قانون باشه؟ خود این یه سوالیه، بعدا یه مسئله خیلی پیچیده ایست که آیا شما میتونید فتوا رو تبدیل به قانون کنید، حتی فتوای رهبری؟ خب ما یه بار در مورد امام این کارو کردیم، قانون مجازات اسلامی اونا بر اساس تحریر الوسیله نوشتیم، هر روز اتفاقات بدتری افتاد، هر روز اتفاقات بدتری افتاد. بعد شما نگاه بکنید این تجربه قانون گذاری جمهوری اسلامی سامان، میخوام بهتون بگم سوالای زنده فقهی کجاست برای رساله سطح 3 نوشتن، سطح 4 نوشتن، هدفم هم این هم هست. شما الان نگاه بکنید تو دولت آقای روحانی، من فقط این، نه اینکه حالا دولت آقای روحانی موضوعیت داشته باشه تو این سال، تو این نکته، نه تو نکات دیگه ای که اشاره، نه 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 واقعا حالا یه سو میخوام فقط چون آمارشو دارم میگم، شما روحانی هستی چون آقای روحانی، حالا چون پخش زنده هست من بیشتر ورود نکنم، بله بالاخره یکی پیدا میکنیم، اونا مشکل نیست. عرض کنم خدمتتون که میگن گویا دار تو اتاق بغلی. عرض کنم خدمتتون که این اتفاق افتاد. خب حالا میگیم آقا فتوای رهبری، فتوای رهبری نیست، مبنای رهبری، مبنای رهبری نیست، شورای نگهبان به مشهور مراجعه بکنه، به فتوای اسهل، شما بخونید ادبیات فتوای معیار، فتوایی که راحت داره فتوایی که نزدیک به احتیاطه، فتوایی که کارآمدتره، هر فتوایی نظر آقایون فقهای شورای نگهبان. بعد یه نکته دیگه، بعضا من خودم تو شورای نگهبان تو بعضی جلسات بررسی ها بودم بنا به دلایلی، یه اتفاق میافتاد، آقایون رأی میگرفتن. تو رأی گیری مگه مبنای طرفو توجه میکنه؟ 3 نفر رأی، 4 نفر که رأی بدن رأی میدن. مورد داشتیم توی رأی گیری ها بخشی از یک قانون با مبنای فقهی یه بخشی می آمد بالا، بخش دیگه با یه مبنای دیگه. یعنی اگه میخواستی ببینی مبنا روایت این دسته این طرف قانون مخالفه، این برداشت از دلالت التزامی که گرفته بودن با عام مجموعی که بعدش استفاده کرده بودن عملا مخالف بودن قانون میشد، رأی گرفته بودن دیگه. بعد الان یه چیز دیگه اصلا میخوام ببینم کجای فقه گفتن رأی گیری حجیت میاره؟ کشف فقیه حجت. ولی رأی گیری این چند تا از کجا مشروع میشه؟ اینم یه سواله، کسی هم جواب ندادن. هنوز وارد رأی شورای نگهبان نشدم، الان تازه دارم وارد این مشکلاتی میشم که این نوع قانون گذاری ممکنه متوجه کار بکنه. خب اینم یه مشکل بود. کار چی شد؟ قانون بانکداری اسلامی نوشتیم، 1024 تا تذکر رهبری تو همین 2 دوره جمهوری که برای شما عرض کردم در مورد قانون بانکداری بدون ربا بود. مراجع معظم تقلید، آقایون از دولت از تهران می آمدن مراجع ببینن، مجموع قانون خلاف شهر. آقا شورای نگهبان قانون اساسی وجود داره، شورای نگهبان تایید کرده، مگه شورای نگهبان یه شریعت دیگه ای داره که مثلا فرض کن آقایون مراجع یه شریعت دیگه ای داشته باشن؟ اینا یا شاگرد اونان یا شاگرد اونان نیستن، هم درس اونان یا تو یه مذهب درس خوندن، یه اصول فقه یه فقه، خب اختلاف مبنا هست دیگه، کارش هم نمیشه. این یه مشکل، اینا چیکار کنن؟ یه مشکل. خب پس اصلا مبنای خود رأی گیری یه اتفاق،
این کار جمعی و کار فردیه،
حجت هست شیخانو. من اینو میفهمم با لسان اینی که شما گفتید به لحاظ فرهنگی و خب حالا این یه رأیه دیگه، این یه رأیه میشه، یه حرفم زد بگیم آقا اضطرارن، الان رای دیگه نداریم اینجوری باید انجام بدیم. بهترین راهی که وجود داره اینه که ما که نمیتونیم بگیم نظر فقهش بلا بگیم، اگه همشون با هم نظر بگیم، ولی باید بعد وقت بعدش بپرسی که اونو چیکار کنم. اون تعارضه که اول متن یه قانون یه مبنای فقهی داره، یه برداشت از روایت، بعد ذیلش یه برداشت دیگه، اونو چی کار کنم؟ حالا از این بدترم فاجعه ها میشه، از اینجا بدترم درامترم میشه این قصه، همینجوری نمیمونه. اونجا کجاست؟ خب از این طرف اختلاف وجود، حالا یه وقت اختلاف در حد مثلا مبانی و ایناست، مردم چه میدونن اصول فقه و عموم و اطلاق و اینا رو، مردم چه، مردم به یه قانونی کار دارن. یه وقت به لحاظ عملی اخلال به وجود میاد. ما میایم یه قانونی داشتیم سال 1154 تصویب شده بود مجلس ملی، اسم قانون قانون حمایت از خانواده بود، سال 54. ما سال 90 و فکر کنم 90 و اینا شروع کردیم اینو اصلاح کردیم، سال 94 اینو اصلاح کردیم قانون حمایت خانواده. در سالی که قانون حمایت خانواده اصلاح شد بیشترین نرخ طلاق تجربه کرد. خب حالا اینو کجام بذارم؟ یعنی اینو باید چیکارش بکنم دقیقا الان؟ یعنی ما الان داریم تجربه تقنینی رو نظرش آقا یه سوال ساده، یه کسی از بیرون از شما پرسه آقا مگه محبوب ترین نهاد نزد اسلام چیه؟ خانواده. و هل هوبل حد مغیر این که شما قانون گذاشتید این خانواده اب به این رفت؟ قانون حمایت خانواده قبل انقلاب بود، انقدر نرخ طلاق نبود، قانون بود بعد انقلاب گذاشتید نرخ طلاق بیشتر شد. چرا؟ تو همون سال اومدن این شروطی، حالا اونا که آقایون که متأهلن تو این جلسه، یا این قبالای نکاحی آقا سرت کم بودن، یعنی چوبشو خوردم حواسم هست، خدا حفظشون کنه. حالا علامه بودن رفت به زنزلیل بودن نداره، خیلی از علامه بودن. عرض کنم که یه قواله‌های نکاحی رو میذارن، شما این شروط رو تون تون امضا میکنید و اینا بعضیش وکالت در طلاق دیگه، یعنی اگه 6 ماه رفتی نمیدید خوش مطلقه.
همین اینا یه سونامی درست کرد برای طلاق. شعر هم بود، شعر میگه آقا شروط سائق خوندیم دیگه، شرط فعل، شرط نتیجه، شرط موافقه، شرط مؤامره فلان. قانون گذار با استفاده از ظرفیت فقهی این کارو کرد، نهاد خانواده اینجوری شد. گمرک. ببین بعضی وقتا تلویزیون نشون میده آقا مثلا شورای نگهبان با مثلا فلان چیز مخالفت، که آقا اینا چی کارش کنیم؟ این خیلی بده، زشت ازم بگیم شورای نگهبان قانون، شورای نگهبان احراز نکرد مخالف شهر باشه. همینجوری یه جایی ما به این نتیجه رسیدیم که آقا اینجوری نمیشه، یه اشکالی وجود داره. بعد حالا ببین اینا رو من و شما اینجا میگیم میخندیم، اینا رو مردم بیرون به ما میگن فوش میدن، حالا تلویزیون هم دارن یا بعضی یا ببینید این همین قوانینی که گفتم مردم رو دیندار میکنه یا مردم رو بیدین میکنه؟ عوامن، مردمن. یارو یک بار میره در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برمیگرده، اصلا دیگه حتی حاضر نیست نگاه ببین طرفی رو، متدین، متشرع، برای همیشه حساب کتابش از جمهوری اسلامی جدا میکنه. چرا؟ یارو من یه بار از جمهوری اسلامی میخواستم از حقم دفاع کنه، یه بار قرار بود تو 50 سال عمرم برم دادگستری، رفتم چنان نقره داغم کرد بر نگشتم. کم الله نظیر همه. حالا به جهت اینکه شاید مثلا با آدم ها و دعوای حقوقی و اینا طرف حسابیم، بعیدون جدا که یک کسی بره سالم برگرده از جهت ایمان. تو غرب یکی از این جامعه شناسای حقوقی غربی اصطلاحی داره به نام آنومی. آنومی عبارتیه آشفت قانونی، مثلا ترجمه‌اش هم چیزی میشه کم قانونی، هم چیزی معنی میده، حالا معنیش خیلی مهم نیست. یک کتابی داره به نام خودکشی. خودکشی، آدم ها به اجرای میشه خودشون میکشن. این آدم اومد کتاب نمیش، قانون که بد باشه مردم خودشون میکشن. میگو وضعیت های فردی زائیده وضعیت قانونی است. اون آدمی که خودشو میره میکشه نگید رابط مثلا با زنش دعوا داشته، قانون بد بوده این آدم خودشو کشته. این با آنومی میخواست چیز، میخواست بگه قانون به جامعه نظم میده، به جامعه رشد میده، همون قانون ممکنه جامعه رو بدبخت کنه. حالا بعضی از این جملات دیگه میگم جلو رسانه بخوام بگم. الان شما نگاه میکنید میبینید آقا مملکت داره بعضا به غارت میره تو بعضی از موارد. میگم این حرفا رو در نمای کی بهش نمیشه واقعا فکر کنه عجب آدم زد انقلابی است. آدمی که رگ و پوست و استخون و همه زندگیش متعلق به جمهوری اسلامی است، نبود ما نبودیم. ولی دارم این حرفا میزنم، من وظیفه ندارم خلاصه چوب کسی رو دسته کنم، من وظیفه دارم اشتباهاتو بگم. این مهمترین یه خاطره بگم، یه جا توی که این سفر تبلیغی یا بند خدای امریکایی به من گفت آقا شما ایران برادون مهمتره یه ایرانی؟ منم بچه طلبه برن گفتم ما هر دو تاش برام مهم. نمیدونست اصلا هدفش چیه و واقعا اون من خواستم بیرم یعنی چی؟ چرا این سوال از من پرسید این امریکایی؟ گفت نه آقا اینا پارادوکس داره. گفتم یعنی چه؟ گفت با هم تعارض داره. یه جاهایی تو اگه ایرانی حفظ بکنی ایرانو مجبوری از دست بدی. گفتم خب حالا تو خودت بگونم تو نظرت چیه؟ گفت ما آمریکایی، آمریکا برامون مهم نه آمریکایی. گفتم یعنی چه؟ گفت ما یک حزب و فدای آمریکا میکنیم برای اینکه آمریکا بماند. ما یه سازمان فدا میکنیم که آمریکا بماند. ما آدم رو فدا میکنیم برای اینکه آمریکا بماند. بعدها فکر میکرد خیلی واقعا ذهنم و یکی از تجارب من هم کلامی با این استاد دانشگاه آمریکایی بود، یهودی الاصل بود، استاد دانشگاه بوفالوی آمریکا بود. بعدها این آدم به من یاد داد که حفظ نظام از نه از اوجب واجبات، این همون حرفه، حفظ نظام اوجب واجبات است با همه نارواهایی که ازش برداشت میکنن، حرفای نادرستی که بهش میزنن، این حرف درست است. چرا؟ چون ما الان داریم میبینیم که ما نباید برای اشخاص اصل اسلام رو از دست بدیم. نگاه مردم ما چوب دسته کنه کسی که نیستیم، حرفا رو خیلی روک بزنیم دیگه. ما آمدیم جمهوری اسلامی رو رشد بدیم. چرا؟ چون مردم توش رشد بکنن، چون اسلام توش رشد بکنه. نیومدیم کار دیگه ای بکنیم که اگه خلاف این در بیاد داریم حتما یه جایی مسیر. خب برگردیم به شورای نگهبان.
نمی کنید نگاه این استاد یک نگاه عتیقی و با توجه به مسائلی که مثلا نظام کشیدن
امریکایه؟
بله بله، یعنی اینا خب بالاخره یه تجربه چندین هزار ساله دارن. حالا میگم ما که الان در مثلا شمالات متحده هستیم و یهودی ها فرانسه کمک کردن ما استقلال پیدا کنیم، نباید مثلا اینطور باشه که کشور از دست بدیم و باید فدا بکنیم.
نه ببینید، مرز بین منافع عمومی و منافع اشخاص خیلی سربسته بگم، قانون همیشه یه فرصت‌هایی خلق میکنه، یه فرصت‌هایی از بین میبره. وقتی شما همه چیز بلبل بلبل سر جای خودش، قانون نمیاد، قانون میاد که بگه تو مالیات بده تو مالیات نده، قانون میاد که بگه تو حق داری تو حق نداری. من اگر مدلول قانونم به جای این که منافع عمومی رو تأمین بکنه منافع اشخاص رو تأیید بکنه، آرام آرام یه جامعه طبقاتی پیدا میکنم. اولش دیگه جامعه نیستم، یعنی پیوندهای اجتماعی ما چسبندگی نداره. بعدش دیگه این جامعه از بین میره، مزمحل میشه، این جامعه انسانی منفجر میشه ازم، منهدم میشه ازم. این جامعه ببینید، ماها تا زمانی میتونیم جامعه باشیم که یه عناصری برای همبستگی ما وجود داشته باشه. وقتی ما با هم همبستگی نداشته باشیم به جون هم میافتیم، آدم میکشیم. من اعتقادم قانون کارش اینه، اگه قانون نتون درست ساماندهی کنیم اینه. و ما الان وظیفه شرعی ما اینه چطوری رشد بدیم قانون رو در جامعه که هم مردم دینشون حفظ بشه، هم این دینشون اخلاقشون رو آباد کنه، دنیاشون رو آباد کنه، آخرتشون رو آباد کنه. ما وظیفه نداریم به رشد خودمون فکر کنیم یا به رشد یه طبقه. عبارت امام و فراموشون، آقا من حامی امامه به سرها نیستم. ما حکومت طبقاتی که درست نکرد، ما مال مردمه، ما مردم و همه رو به خاطر، ما اساسا همه چیز به خاطر رشد جامعه و مردم میخواییم. دغدغه اینه. حرف اون امریکایی هم این بود که ما تو دوگانه ها اصل، ببین بعضی خوشحال شما زن امروز مندن بعضی این گروه طلب ها میذارن مثلا شهردار کالیفرنیا با روزه دفتر کارشو باز کرد. خیلی ساده، خیلی باید بور باشیم اینجوری نگاه کنیم. آمریکایی روزی یادتون بیاد، شاید شما سن ندون قد نده، وقتی اوباما داشت رئیس جمهور میشد، من یادمه بعضی از روزنامه های مثلا حزب الله ما نوشتن باراک حسین اوباما رئیس جمهور. ببینید بزرگترین در هیچ دوره ای از تاریخ روابط ایران و امریکا بعد از انقلاب، هیچ دولتی بدتر از دولت اوباما بر علیه جمهوری اسلامی نبود. هیچ. ترامپ چقدر از آدمای ما رو شهید کرد، شهید سلیمانی عزیز ما، شهدای ما رو تو این جنگ دوازده کش. به نفع ترین دولت امریکا به نفع ما همین ترامپ بود. خیلی حرف داره اینا زدنشا، برنه از مطلبم نریم بیرون. میخوام بگم اونا سادن که فکر میکنن مثلا یه شهردار شیعه یه فلان مثلا حالا اومده اونجا خیلی خوشحالن. اونا بلدن چجوری حزب و گروه و جریان و حتی بلدن چجوری مسلمونی و شیعه بودن تو رو خرج رشد امریکاش بکنه. اون طرف داره میبینه آقا قرار داد رشد امریکا داره افول میکنه، هژمونی امریکا داره افول میکنه، باید این بازسازی بشه. میگه راهش اینه که یه شیعه رو بفرستم بیاد بالا رای شهردار کالیفرنیا بشه، بعد بیاد رئیس جمهور شه، بعد همون همچین بذاره تو سر این ایرانی ها، ایرانی ها رو منزوی کنه که اون سرش ناپید. ساده نباید دید. عرضم رو برگردم، خیلی از مطلب بر نریم بیرون. رویه شورای نگهبان، شورای نگهبان تا الانی که داریم میریم، آقای مؤمن یه نامه ای نوشتن به آقا در رابطه با همین سوال که آقا ما به فتوای کی عمل بکنیم. آقا توی پاسخشون نوشتن، حالا نامه آقا دست رسم نیست ولی یه مقاله یکی از دوستان نوشته، اینا رو اوورده مستدل، دست رسی داشته به اون نامه دست خط آقا. آقا فرمودن در احکام نظامیه اتباع از رأی خودم ملاکه، یعنی شما نظر منو لحاظ بکنید. خب احکام نظامی چیه؟ بله، یه تعریف از نه احکام نظامی هم معرفی است که ماوردی میزنه تو احکام نظامی و باقی هم نوشتن. ما تو فقه شیعه به این معنا که تعریفی نداریم. دو، خب احکام غیر نظامیه رو چیکار کنیم؟ احکام نظامیه محدود به امور اجتماعی است. الان مگه چیزی غیر امور اجتماعی هم داریم؟ یه سوالم اینه. پس بود در همه امور باشه. بعد اون موردی که آقا نظر نداره، مبنا نداره، اون رو خب شورای نگهبان الان عملا اینجوریست که اون مواردی که فتوای آقا باشه، فتوا و مبنای آقا. اون مواردی که فتوا باشه، فتوای آقا. اون مواردی که اونها نباشه، نظر خود آقای شورای نگهبان در اتفاق. خب حالا این آسیب شناسیش چی شده؟ یه جاهای قانون به جهات فقهی تأمین کننده نیست، یعنی یه جاهای بلوجدان قانون مجرا نیست، یعنی ما میبینیم که قانون نتونست مشکلات مردم رو حل کنه، مثل قصه قانون حمایت از خانواده. یه جاهایی رو میبینیم که به لحاظ فقهی خود اول یه ماده داره بر اساس یه برداشت از روایت میگه، آخره همون ماده داره خلاف همون برداشت از روایت میگه. چه باید کرد؟ بعضی از آقایون آمدن گفتن که چقدر وقت داریم آقای الماس؟
ما
تا دونی؟ خب باشه، من یه رو به جمعش کن، هرچند دیگه مجبوریم دیگه، خلاصه در دقیقه یه رو بیم خواستیم چند دقیقه سوالات دوستان رو جواب بدیم، چند دقیقه وقت بذاریم. اجمالی میگم طلب شما انشالله. بله بله، نه خب حالا اون جلسه بعدی هم سر جای خودشه که میخوایم بریم جلسه بعدی. یه جلسه یه دیگه نکته دیگه هم اینه که واقعا من بعید میدونم مثلا من بخوام توضیح بدم اینا تازه وارد این بحث بشم، با چه که دو ساعت دیگه صحبت کنم. باشه، طلب اگر دوستان مطالبه کردن بعد از شما ما فرصت داشتیم یه وقت دیگه خدمت دوستان برسیم. خب عملا شورای نگهبان کاری که میکنه اینه، ولی همین مشکلات رو هم به دنبال داشت. همین بود که شورای نگهبان خودش هم به این سمت رفت که واقعا با چه کرد در این موارد. رهبری آمدن سیاست های کلی قانون گذاری را اعمال کردن. اصل یک سیاست، بند یک سیاست های کلی قانون گذاری را بخونیم بعد من بگم که حالا با چه کرد. حالا چی شد که رهبر این سیاست های کلی؟ اون وقت ما تو مرکز پژوهش مجلس بودیم، یه گزارشی از به آقا دادیم در رابطه با قانون گذاری. اون گزارشه آقا فرستادن مجمع، مجمع گفتن آقای پیشنویس بیاد برای سیاست های کلی قانون گذاری. ما یه پیشنویسی داشتیم، رفت مجمع و مجمع رسید که خدمت آقا رسید. آقا بعدن یه جرح و تعدیلی کردن با دقت نظر، این آمد بیرون. بخونید.
توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
بزرگترین مشکل ما این شده بود که عملاً مجلس یه جور شریعت رو دور می‌زد. فقهای شورای نگهبان هم با فهمی که داشتن و با نحوه مدیریت و حکمرانی که داشتن بر موازین یه فهمی از شریعت می داشتن که عملا ما از موازین شرعی دور می شدیم. رهبری گفتن اولا قانون باید مبناش موازین شرع باشه. یک، گفتن آقا طوری اصلاح بکنید قانون آیین نامه داخل خود طرز کار مجلس، طوری اصلاح بکنید که قوانین غیر شرع نده. چه جوری؟ مثلا میمن مجلس ششم می آمد در مورد عسر و حرج، واقعا مشکل بود اون مجلس که خانم فاضله هاشمی توش بود، یه قانونی آوردن درگیری بود بین آقای یزدی رحمت الله علیه تو شورای نگهبان و این خانم تو مجلس ششم. اون مجلس ششم میگه دیگه بله بله. قصه چی بود؟ خانم فاضله هاشمی می آمد مصاحبه میکرد، میگفت آقا قانون خانواده ما میگه در صورت که عسر و حرج باشه زن میتونه بره دادگاه دادگاه طلاق خودشو بگیره، طلاق و عسر و حرج، همونی که من شما اتفاق خوندیم. یه قاضی، یه خانوم میرفت پیش قاضی، من رأی دیدم و خانوم میمد ثابت میکرد که شوهر من جورابش تو کفشش بوی جدی میده، من اذیت میکنم دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم، تو عسر و حرجم. قاضی هم رأی میداد، خانوم میرفت خودش مطلقه میکرد. من این رأی دیدم و خندید، عسر و حرجه دیگه، اون طرف احراز میکرد. حالا دیگه اوناشو من نمیدونم، جزئیات نپرسید، سوالای فنی هم نپرسید، مثلا خانوادگی حریم خصوصی داره.
ما خورپوف هم دیدیم مثلا،
حالا من خورپوف رو ندیدم ولی اینه واقعا رأی شدیدم. از اون طرف من خودم باز رأی دیدم، خانمی آمده بود در دادگاه ثابت کرده بود که آقا هفته یکی دو بار اینو میزنه. آقا میگفت یوز شوهرش، قاضی میگفت یوز شوهرش، برو زندگی کن. پیش میاد آقا کتکی بخور. به عکسش هم دیدم، به عکسش هم خودم دیدم، حتی اون درخواست طلاق رو خارج نکرده بود، آقا آمده بود در محکمه نخندید، گندگی بی خودی میکنه چیکار. خودم دیدم که خانمی آمده، آقای آمده بود در محکمه شکایت مطرح کرد که شوهرم من، زنم منو میزنه، دست به زن داره، با چاقو منو تهدید به قتل کرده و اینا رو ثابت کرده، فیلم گرفته بود. حالا آقا این خانم فائزه هاشم با استناد به همین دستاورد اومد گفت آقا با اسر و حرجی که نمیشه همینجوری رها بکنی، یه قاضی احراز میکنه یه قاضی دیگه احراز نمیکنه. 22 مرده نوشتن بردن تو مجلس انتخاب کردن فرستادن شورا، میگم شورا گفت این خلاف شرعه، قاضی باید اجازه داشته باشه ارزیابی کنه اسر و حرج. برگردوندن مجلس، مجلس اصرار کرد برگردوندن شورا، میگم یه کاری نمیتونست بکنه، رفت شورا، رفت مجلس تشخیص مصلحت نظام. آقای هاشمی اون وقت مرحوم آقای هاشمی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام 22 تا مورد شو 6 مورد و چند تا نقطه گذاشتن، گند خورد به همه کار. یعنی از اینکه مشکل اولی حل بشه یه مشکلی مشکلات دیگه اضافه شد، که اولا اینکه این 6 موردی که آورده بودن که احسان نشد که بگیم فقط همین عسر و حرجه، موارد دیگه رو میتونه عسر و حرج در نظر بگیره قانون گذار. همچنان تا الان بلای جان جمهوری اسلامی تو دعاوی عسر و حرج قانونی چیکار نمیتونه بکنه. چرا؟ یعنی حالا رویه شورای نگهبانم اصلاح بکنین، یه جاهایی با یه دید بلندتری به این اصل که آقا فرمودن، یه جاهای دیگه هم مشکل داریم. این قانون از کجا آمده؟ ما قانون تو جمهوری اسلامی داشتیم که توی متن قانون عبارت انگلیسی آمده، وحن قانون گذاری، یعنی زبان مثلا قانون اساسی میگه آقا زبان رسمی جمهوری اسلامی فارسیه، زبان اقلیت هم فقط تو محلیتشون قابل استفاده است. ما قانون نوشتیم عبارت انگلیسی توش استفاده کردیم. خب اینها آسیب هایی بود که بیشتر از اون، یعنی بیشتر که تقریبا الکیه، همش فقه که واقعا با چه کرد پاسخ فقهی اینا چیه، چجوری میتونیم طرح و لایحه را که شورای نگهبان نمیده، طرح و لایحه را یا دولت میده یا مجلس، طرح تو مجلس هم که همه آیت الله عظما نیستن، همه هم که اصلا اینقدر آیت الله عظما در اختیار ندارن، فقه هم اصلا تو میدون نیست. اینو هم یه تعبیر، اینقدر فقه تولید نمی کنی، اینقدر ایده فقهی نداریم مثلا تو همه موارد. حالا دلایل این که چرا نداریم خیلی متنوع، اگه بخوایم واقعا ورود کنیم به جزئیات در مورد صحبت کنیم، ما رو به اینجا رسونده که در حوزه فقه قانونگذاری با چالش‌های متعددی در مورد قانون شرعی روبرو، که قانون شرعی خودش دو تا مشکل فوق‌العاده جدی داره، بخشش کارآمدی، اونجایی که تو قانونش به اسم شرط میگنی بیشتر حجم طلاق مثلا کار آمد نیست، حالا خلاف شرع بوده نیست، از جای خودش یه جایی واقعا خلاف شرعش هم ظاهره، تو اون رأی گیریه و اوله ماده مبنا آخره ماده مبنای دیگه و نام خب دوره قصه ایست خودش. خب چه باید کرد؟ یه جمله بگم و دیگه اینا، یعنی یه جمله مجبوریم ببندیم، بعدا در موردش گفتگوی متولتری، حالا آیه المصفوظ زحمت میکشن فضایی رو ترتیب میدن، عزیزان صاحب نظری بیان گفتگو کنند و برای شما آمدیم. آسیب شناسی به ما نشون داد ما دو تا مشکله داریم. یک، ما اساساً برای قانونگذاری از فتوا استفاده میکنیم. فتوا حکم شخصیه فردیه است و ما او رو با... یعنی ما یک گزاره هنجاری شخصی فردی داریم که لازم الاتباع قانونی هم نیست. وقتی آیت الله العظما صاحب رساله عملیه، من میرم سراغ رساله عملیش، کسی منو مجبور نکرد، خودم رفتم. الزام ریشش درونیه. حکمم برای آقای سید احسان رفیع علویه، من مقلده ایشونم، اعلمیت ایشونو پذیرفت. این حکم یک باید وضعیت عمومی داشته باشد، ضرورتاً همه فتاوی جنبه عمومی نمیتونن داشته باشن. اصلا یه فتوا ممکنه من برای آقای الف صادر کنم، به اسم آقای الف صادر کنم. همین امروز یه مسئله زنده دیروز پریروز روزنامه خامنه ای دات آی آر، اون یادداشت های خامنه ای دات آی آر، عکس یکی از این شهدای جنگ 12 روزه، خانومی است کلا سرشه بی حجابه، عکس اینو منتشر که تو خامنه ای دات آی آر تو سایت آقا، آقایون در قم و علل اسلام و اسلام از بین رفت. آقا آقای خامنه ای فتوا داره، اگه یه عکسی بذاری تو فضای مجازی کسی لایک کنه ترویج حرامه. خب این قیاس اولویت حرام تره. من له علی دو روز سه روز تو گروه های خاص فقهی که آقایون از معنونین قوم هستن له علی نظر میدن. واقعا با چه کرد؟ فتوا شخصی بوده، قیاس نیست اصلا ما اینو به این سرایت بدیم، تزاهم بوده. اصلا باید بگیم خود دفتر رهبری چیکار داره به رهبری؟ رهبری فتوای خودشو داده، حکم خودشو داره، ما حساب رهبری از حساب دفترش جدا کنیم. همه اینا زده شده و خب فتوای امر شخصیه. اصلا فتوا رو قانون کردن، ما که 40 سال چوب همینو خوردیم دیگه، ما فتوا رو برشیم قانون کردیم، یهو دیدیم که به به داره چه اتفاقاتی میفته، قانون ملت یکی پس از دیگه دور میزنن، هیچی هم توش در نمیاد. یک مسئله ما خود فتوا،
یعنی الزام فردی به عنوان الزام اجتماعی پاسخگو نیست.
ببینید من وقتی میرم رساله عملی را انتخاب میکنم، قبلا میرم اخلاقی کشف میکنم این آدم عوره است، اعلم است، افضل است، همه اینو در میارم تو احکام شخصی میرم از این تقلید میکنم. بعد اصلا ممکنه استفتا یا فتوایی که به من میده را برای سوال من اینا گفته باشه، یعنی منو در نظر گرفته باشه، حکمو بهم گفته باشه. ضرورتا قانون نگفته که بخواد برای همه جامعه بگه که ابعاد همه جامعه را تصور کنه. بعد حالا ما باری تو هم اونم ذیل همین دیگه، بعدم دوباره اومدی ما مثلا در مورد ایران نگفتیم، در مورد برخی دیگه از مثلا طرف حقوق دولت اتریش رو میگیره پیش نماز، ما به اون گفتیم شما به اون اقتدار نه تو مثلا جمهوری اسلامی. ولی خب برای یک
این حکم اینطوریه در فتوای اینطوریه.
خب
دایی در بحث حقوق اینطوری، حقوقدار میگه علم من فنه، شما به من
برمایه
بده تا من
بخواهم
مثلا
خب.
تبدیل
به
قانون
خب. کنم اینه تمام کنم. شما یه سوال میپرسی، من این کیک رو میخورم، یکی از یه هم دوست از مرحبا به ناصره عرض کنم خدمتون که یه مشکل این بود که فتوا پاسخ گونه بود. چرا؟ چون فتوا نتیجه انحلال بود. یک. دو، ما خطاب شرعی منحل میکنیم به عدد مکلفین، حکم طرف در میاریم، ولی ضرورتا حکم الف حکم به فرق میکنه دیگه، چون باید غیر مقم علیه بید آخداغا فلان 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 شرط عامه تکلیف داشت دوش دارم. همه فتاوی اینجوری نیست. حالا به فرض که اصلا هر باید و نبایدی، خاله مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو هم جانسوزن، اما این کجا و هم کجا؟ فتوا باید داره، زبانش زبان هنجاره، قانونم زبانش هنجاره، ولی باید قانون پشت سر چیه؟ جرمه، زندانه، الزام سیاسی است. کاش که فتوای قانون پشت سر الزام اخلاقی است. میگه خب من الزام اخلاقی برمیدارم الزام سیاسی قرارم. خب باید و نباید اخلاقی، اصلا یک حکم اخلاقی با یک حکم قانونی دو تا چیز متفاوته. دروغ گفتن در محکمه جرم است، زندان داره، شلاق داره، اعاده مال مثلا از بین رفته داره، ولی دروغ گفتن به رفیقت زمانت اجراش اینه که رفیقت با تو قهر میکنه. حالا بگی آقا نه چه فرق میکنه، من به جای رفیقت باد غر میکنه حکم زندان میذارم بر تو. خب حالا این الان به نظام رشد نظام اخلاقی تو جامعه کمک میکنه یا حمله؟ چهار سواده کسی جرات نمیکنه سواده کسی رفیق بشه، اون حکم اخلاقیه، از ربطی به حکم قانونی نداره. پیچیدگی های حالا دیگه میخوام سوال رو جواب بدم عرض میکنم. یک، یه مشکلمون فتوا بود، یه مشکلمون این بود که ما اساساً فقهمون فقه احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی بود. ما فقهمون فقه نظام که نبود، ما قواعد عمومی حاکم بر بیعا که نمی گفتیم، ما احکام جزئی بیعا می گفتیم، ما بیع فضولی اخرس را می گفتیم. ما قواعدی که شریعت برای چی بیعا حلال می دونه که نمی گفتیم، که لذا فقه نظام نداشتیم و ایده فقه نظام هم بود ولی خیلی لاغر، هنوز اصلا خوانده نشده. یه مشکل اونو که فقه نظام نداشتیم، یعنی اصول کلی در واقع شریعت در یک باب استخراج نداشتیم. دو، این تو فقه کم بود، اصولی برای استخراجش نبود. دو، تعارض فقه احکام و فقه در واقعیت خدمت شما عرض بکنم نظام نداشتیم. سه، اصول کلی تضاخم امر اجتماعی رو نداشتیم. آقا یه جایی مثل همون قصه این خانوم، الان لازمه مردم بدونن به با حجاب و بی حجابتون رحم نمیکنن. منم تا اینو تو خامنه ای داد آیه آر ندارم ملت شیر فهم نمیشن، فعل حرام هم هست از بطا، ولی باید گفت قادشون داد چی کارش کنیم؟ تضاهم امر اجتماع در حالت عادی تضاهم بدوی اصلا تضاهمی نیست، حرام، ولی تو این وضعیت اجتماعی این مسئله به وجود بیاد. خب اینا دیگه حالا خانش دقیق فقهی و ترسیم میخواد. یه عده‌ای سعی کردن اینو ببرن به سمت جریان فتوای معیار، یه عده‌ای تلاش کردن اینو ببرن تو خطاب قانونی حل کنن، با ظرفیت خطابات شرعی و خطابات قانونی امام حل کنن. بعضی به عبارتی آقای روحانی فرمودن، سعی کردن میگن قانون ابزار است، فقه ارزش است، ما ارزش رو از فقه میگیریم، بایدها و نبایدها را، قانون ابزاری میشه برای اینکه این اعمال بکنیم. حالا فقط یه مشکلی که وجود به اینکه این ابزار چقدر میتونه این اصلا تضمین کنه، اون دوباره یه قواعدی برای خودش میخواد. خب دیگه ولی کلام تتمتون که حالا ایشالله بعدن خواهد آمد و دوستان لطف میکنن، اولا ببخشید طولانی شد و حالا اطاله کلام شد اینا، منم بدون پاسخ دادن سوال برم کارم غیر اخلاقیه که شما سوال شما پاسخ بدم. لذا با اینکه دو نیمه چند دقیقه سوالات دوستانم اگه سوال داشته باشن پاسخ میدم، طبعا ظرفیت های متعدد و متنوعی وجود داره برای اینکه شما پاسخ خاطر رو پیدا بکنید یا برید به سمتش. غرض از این جلسه بیشتر از اینکه من سوالی رو پاسخ بدم این بود که سوالی ایجاد بکنم، امیدوارم در این مسیر موفق بوده باشم خدمت شما.
ظرفیت وجود داره که با یک دو صورت فتوا این از اینجا قانون بشه یا نه، اصلا
اختلاف فرازه
از اینه، اصلا اختلاف محاوله به قدر که اصلا یک چیز جدیدی
ببینید فتوا
که از این شکل و صورت
عمومی
پیدا کنه
فتوا دیگه فتوا. اگه ما بتونیم از خطابات شارع قول و فعل و تقریر و سنت و اینها بتونیم قانون روزی استخراج بکنیم، اون دیگه فتوای موجود نیست. حالا ممکنه توسعه مفهومی بدیم اسمشو بازم بذاریم فتوا، ولی فتوای فعلی که ظرفیتی چنین کاری نداره، چون فتوا صرفا برای احکام شخصی فردی است، نه تو حوزه فردیه، تو حوزه خصوص روابط خصوصیه، نه تو حوزه روابط عمومی. ببینید کتاب الجهاد، میخواد اینو مثال بزنم، کتاب الجهاد حکم شخصی فردی شماست نه حکم اجتماعی شما. مثالشو بزنم تو هم کتاب الجهاد، ما میگیم بیع و سلاح لاعداء الدین حرام، درسته؟ خب بیع و سلاح لاعداء الدین حرام، این حکم شماست، شما شخصا نباید سلاح بفروش. دولت اسلامی چی کار کنه؟ بفروشه نفروشه؟ بذار یه نکته رو بگم پخش میشه اینا هنوز نه؟ دیگه اگه اینجا قطع کن آقای تماستا، خدا حافظ. یه مثال بزنم براتون، همین جنگ اوکراین، تو همین جنگ اوکراین، اوائل جنگ اوکراین، خب ما طبیعتا ما توافق نامه سیاسی داشتیم، ما میتونستیم سلاح بفروشیم به روسیه. خب سلاحم قبلا فروخته بودیم، حالا گفتیم نفروختیم، قبلا فروختیم. آقا التماس کن، خداحافظ شما. آقا اندازه 3 سال بود جه جمهوری اسلامی میتونستیم به اروپای اسلحه بفروشیم. حالا بیلو سلاله عدادین جایز یا ناجایز؟ شما میتونستید اندازه بودجه 2 سال مردم جمهوری اسلامی که الان دلار یه لیار یه دونه دلار به شما نمیدن اینا، خود اروپایی آمدن گفتن خب به ما بفروش، ایرانی ها گفتن ما به شما نمیفروشیم.
به خاطر این حکم
نفروختن؟ به خاطر اینکه به او سلاله عدد این جایز؟
نبود.
خب حالا اصلا من کاری ندارم بود یا نبود، اصلا این دعوا رو کسی حل نکرد. آخه بعضی اون وری ها مختلف چرا شما به سوریه دادید، به روسیه دادید، چون اونا بعد رفتن فیلم گرفتن فلان دادن. و حالا اسرائیلیا، این رئیس جمهور اوکراین رفت اسرائیل گفت شما چرا اصلا، گفت ببینید من به شما اصلا بدم یه دونه این فشنگا برسه دست ایرانی ها، ایرانی ها میرن درست میکنن. ببینید سلاح نمیدادن به اینا که دست ایرانی ها نیفته. یه دونه با همین شهید طباطبایی که هفته گذشته جای حاج رضوان شهیدش کردن، یه بمب عمل نکرده ضد سنگر نفرکش قابل پیگیری عمل نکرده تو همون ساختمون پیدا شد. آمریکایی‌ها نامه نوشتن به دولت لبنان به هر قیمتی شده این بمب دست ایرانی ها نیفته. ببین این یه بمبه. ببینید حالا این سوالات شما پاسخ بدید. ببین خود کتاب جهاد و احکام جهاد الان احکام دولت اسلامی نیست، احکام شخص مسلمان است. من خرید و سلاح به و سلاح لعدادی، ولی وقتی من میبینم تنها راه تقویتم، تنها راه برون رفتم از این، ممکنه که آقا ما مثلا وفای بعهد چیکار کنیم؟ ما چیز امنیتی داریم دیگه، ما توافقنامه امنیتی با روسیه داریم، با اون چیکار کنیم؟ اگه میفروختیم خلاف اون که اوفو بلا بود، اینا فرض شرعی داره.
در این مقام نیست، فقیه میخواد کشف بکنه حکم شرعی رو. خب شعاره که وقتی اومد این حکم گفته چی؟ این شخص زید رو دیده.
خب دیگه ما مال حرفمونه. دو تا یه مسئله داریم، میگیم آقا این فقیه حکم برای شما استنباط میکنه و دولت اسلام، دولت اسلام اصلا شرایط مکلف، ما میگیم شرط عام تکلیف نمیگیم، شرط مکلف موثره دیگه. یه مثالی من همیشه دارم سر کلاس ها میزنم اینا، در مورد طلاق. طلاق حکم فقهیش چیه؟ شما طلبه اید دیگه
مقبوزه.
چیه؟
مقبوزه
یا مکروهه؟
مقبوزه مباحیه که
مقبوزه، مکروه نیست، مکروه که نیست. مباحیه مقبوز چیه؟ مگه احکام خمسه نیست؟ اگه مباح باشه قبول دار تی؟ نه حالا اونا که داری اونا دیگه اضافه اون استحاله در سوال منه. ما باشیم و کلن سوال طلاق دارم تا مباحه، درسته؟ پس چرا میگید مقبوزه؟ دو دسته روایت وجود داره دیگه، میگه طلاق حرام است، یه دسته روایت میگه روایت جایز است. فقها جمعش کردن گفتن بین حلال و مباحه، ولی خب بعضی دیگه برای اینکه درست رو کنم خب مقبوزه. شما خودمون میدونیم تعارض بین اینا دیگه، بالاخره یا اینا یا اینا. حال اون که وقتی روایات طلاق رو میخونید، طلاق ترویج حکومت از طلاق و رشد طلاق تو جامعه حرامه، اما یه شخص باید بتونه زنش رو طلاق بده. فرانسوی ها بعد از جنگ جهانی دوم طلاق دادن من غیر قانونی اعلام کردن. برای چی؟ مفتقه دیگه این طلاق اگر کسی بتونه طلاق دیگه جامعه داره از بین میره، نسل نداریم، باید ازدواج کنن با. بعد یه وقت چشون باید یارو مثلا توی فرض کنید خدمت شما عرض کنم پاریس زندگی میکنه، اون طرف مثلا فرض کنید تو لیون زندگی میکنه، 20 سال هم دیگه نمیدن سند قبول نکاحی هم دارن، یعنی عملا طلاق میگیره طرف، از طلاق مباهه. اما این که دولت کاری بکنه که مردم برن به سمت طلاق حرامه. چرا؟ چون محبوب ترین نهاد نزد خداوند ازدواجه.
حالا که ظرفیتش نباشه و
جامعه آمادگیش
نداشته باشه،
خب اینا دیگه داریم اضافه میکنیم. حرف ما میدونیم میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که خب یعنی چه آجا؟ بالاخره یا باید خب پس یعنی شما آجا میگید فردا بگیم که هر کی زنش طلاق داد جور، چون خود الان گفتید ملت زنشون طلاق میدن دیگه، نمیشه. بالاخره یا باید جرم انگاری کنیم، میگیم از باب اینکه مثلا اینجوریه جرمه. نه اینو نمیگم، میگم مباحه. خب پس شما خودم که الان گفتی اینا رو اون روایت چیکار کنی؟ مشکل کجاست؟ ما آیاتی داریم، روایاتی داریم که میگه یک تکالیفی هست که مکلفش یک شخص کلی طبیعیه به نام جامعه. یه مکلف هم داریم مکلف شخصی شما، یه مکلف هم داریم جامعه، یه مکلف هم داریم دولت. اینا احکامشون ممکنه در یه خطاب شرعی متفاوت باشه، چون شرایط عام تکلیفشون متفاوته، چون شرایط دولت متفاوته. یه مثال بزنم قشنگ جا بیفته. یه شاگردی من داشتم، دو هم خانم هم آقا شاگرد من بودن تو تو حوزه علوم اسلامی دانشگاه شریف شاگرد من بودن. جفتشون پذیرش گرفتن رشته مهندسی پزشکی، رفتن آلمان درس بخون. توی ایام کرونا یه وقتی اینا اومده بودن ایران، اومدن دیدن من تو تهران، یه جایی قرار گذاشتیم تو وانه رسالت پیش هم. حالا اون وقتم تو شرایط کرونا اینا اومدن ما رو ببینن. عیدم بود، عید سال کرونا. اومد پیش منو گفتم خب چیکار می‌کنی؟ گفتم من کار می‌کنم. گفتم خانم چی می‌کنی؟ خانم هیچ. تو یعنی چی هیچ؟ چون قرار دو تا دون دکتری اونجا رفتید مثلا تخصص گرفت. گفت در آلمان اینجوریه که زن و شوهر اگر همزمان دو تاشون بخوام برن سر کار، میزان مالیاتی که از این دوتا میگیرن از حقوق نفر اول بیشتر. یعنی چه؟ گفت آلمان جمعیت پیر داره، هزینه تامین اجتماعی تو آلمان خیلی بالاست رو دوش دولت. دولت میگه الان جیک جیک مسعود پول میخوای جمع کنی بذاری گوشه جیبت، فردا که پیر و پاتال بشی شما که میری دوتا دو میری سر کار، بچه داری نمیکنید، بچه هم تربیت نمیکنید، بچه دارم نمیشید، من پیرتر میشم، هزینه تامین اجتماعی تو هم باید بدم، برای چی منم چیکار بکنم؟ لذا اندازه حقوق دو تایی دون یکیشونو بیشتر مالیات میگیرم. میخواد بری سر کار، بری سر کار، ولی مالیاتی ازت میگیرم که فردا خواستم خدمات تامین اجتماعی بدون بدم بهت بسرف. دلیل نره برای پولدار شدن تو. حالا ما تو جمهوری اسلامی چیکار میکنیم؟ ما تو جمهوری اسلامی طرف به زن شوهر دار طوری حقوق میدیم که براش نصرفه، هم شوهر داشته باشه هم سر کار بیاد. به زنی که شوهر نداره طوری حقوق میدیم که براش بصرفه. طرف میگه کی میره برای یه لیوان گاو شیر بخره؟ ما رو چرا شوهر کنم؟ حقوق خوب میگیرم، فلان میکنم. من مشاوره، حالا دیگه اینو پخش نمیشه دیگه که.